حكي روسيا بس رخواري ها توازه دلسوزي های استاد عالی کدر حضرت عزت اسلام و المسلمین زای ابراهیم زاده که این گرد و غبار ناقابل رو از شدت دلسوزیشون برای برنامه های فرهنگی به عزیزان حتی از کوچکترین غبارها هم سعی می کنند در اون اهداف بلندشون خداوند به امام زمان علیه السلام از فضل کرمش مؤید و منصور بدارد، از آفات حفظ کند انشاءالله. در این جلسه نورانی علماء بزرگوار فضلا و طلاب عزیز دانشجویان بسیار بسیار گرامی و عزیز در شرایط خاص جامعه مون در حرکت های نورانی و توحیدی همراهی دارند، در این جلسه نورانی حقیر احساس شر می کند که وقت شما بزرگواران رو بگیرد. اینا صرفا امتثال امر بود که از استاد بزرگوار که عنایت داشتند در محضرشون درسامون رو پس بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشایعت و بایعت و تابعت علا قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد و اياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. این جلسه که چراغ‌های تابان که همان علمای بزرگوار مزین شده و به نظر می‌رسد که بحث در موضوعات مختلفی را می طلبد، اقتضای این جلسه جا دارد در خصوص تأثیرات شگفت انگیز این ایام که خداوند از فضل خاص خودش در این عالم و برای بشر این ایام را خلق فرموده، اثر بسیار شگفت انگیز این ایام در خصوص دعاهایی که در این ایام وارد شده که هر دعا هر کلمه به کلمه اش منشأ حقایق بسیار عمیقی است که هر کدام کلید حقایقی است در فضای علمی و تحقیقاتی صادرات. در این جلسه درباره اصل ولایت که در همه دعاهای این سه ماه آمده است و نقش ولایت در نظام هستی و تأکید خاصی که اگر ما بخواهیم در این ایام بهره برده باشیم از رحمت الهی فقط و منحصرا از طریق ولایت است که جا دارد در مورد ولایت با بینش معرفتی و معرفتی فطری مطلب باز بشه. در مورد شبهاتی که به لحاظ نقش حیاتی که امروز ولایت فقیه در دنیا ایفا می کند، پاسخ این شبهات با بینش آیات روایات و با براهین محکم عقلی و موضوعات دیگری که در این جلسه هر کدوم به نظر میرسه مهم بحث بشه. ما به لحاظ زیک وقت در حد امکان در یکی از این موضوعات که وقتی انسان این جلسه رو مشاهده می کند به یاد اون آرزوهای امام عزیز که مرتبا فریاد می زد اتحاد وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه، بیانات آنچنانی که دشمن همیشه می خواهد، این آرزوی امام در هر حال فضای این جلسه ایجاب می کند که مقداری در این موضوع استهزار داریم. یکی از ویروس هایی که دشمن وارد فضای علمی کرده با الگاعات ماهرانه و شیطانی بسیار بسیار مرموز این را جا انداخته، تضاد بین علم و دین را، و اینقدر متاسفانه پیشروی کرده حتی بعضی از افسران علمی روش انسان باش برخورد میکنه ببینه اونها هم باورشون شده که یه بالاخره تضادی هست بین علوم تجربی، فیزیک و شیمی و زمینشناسی و پزشکی و الی آخر، انگار یه علومی است و این علوم علم دیگر. و از اون تأسف آورتر در علوم انسانی و از این قبیل علوم در جامعه شناسی، در روانشناسی، فلسفه، مدیریت، علوم سیاست و علوم انسانی در قسمت‌های ادبیات، همه و همه گاهی می‌بینیم همینجا هم باز وقتی آیه و روایت مطرح میشه مورد تمسخر قرار می‌گیرد که اینها چه علمی نیست، اینا رو تو مساجد طرح می‌زنند، مال مساجده، ما اینجا داریم بحث علمی می‌کنیم. خیلی انسان اگر دقت بکنه این حیله‌های فتنه‌های دشمنان را چگونه پیشروی کردن در فضای تحقیقاتی ما، البته به لطف خدا جواب اینها بزرگان داده اند و ما مختصر اشاره‌ای تا فرصت هست یه نمی از فرمایشات بزرگان در این جلسه انشاءالله سعی میکنیم از خود روایات هم استفاده کنیم تا از خودمون زیاد. خب بگذاریم از این که تعریف علم چیست، منبع علم چیست، ابزار علم چیست و خود قرآن برای این چی فرموده، مطالب بسیار مهم و عمیقی است که باید اینها باز بشه. از همینها بگذریم تا برسیم به این که آیا واقعا دین با علم تضاد دارد، اصلا علم نیست اینها. خب ما از خود کلمات بلند روایات و آیات وقتی حتی در یک ترجمه تحت لفظی قرار میگیریم، میبینیم که اینها هنوز فهمشون حتی در مرحله ابتدایی هم از این حقایق بلند علمی روایات ما عاجزند که درک بکنند. یه نمونه ای از این روایات استفاده کنیم. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله می فرماید این طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی حیطان البحر و حوام الارض و سباع البر و انعامه. خب وقتی کسی طالب علمه، هنوز بحث از عالم نیست ها، عالم که مقامشه در روایات آیات، تصمیم گرفته پاشه بره دنبال علم، یه توجهی به سمت علم پیدا شد از درون، هر شیئی برای او استغفار می کند. خب ذکر خاص بعد از عام یه تأکید خاصی در اینجا آورده، حتی ماهیان در دریا، حتی حشرات در زمین، حتی درندگان در صحرا و انعام اونها. خب ما از یک حشره شناس میپرسیم که آقای حشره شناس، شما با همه ادعاهایت، با همه تحقیقاتت، با همه فعالیت‌هایی که به صورت گروهی دارید رو حشرات کار میکنید، با همه زمان تحقیقات که نسل به نسل هم دادید، با همه پشتیبانی های گوناگون مالی و علمی دیگران، شما در شناخت این حشره تا چه عمقی رسیده اید؟ تا کجا رسیده اید؟ آخرین تحقیقاتتون ارائه بدید ببینیم در دنیا چیست؟ در شناخت حشره، در حالی که اون زمان ولی الهی می فرماید ببینید چه رابطه دقیق با علم. کسی که هنوز حرکت می کنه به سوی علم، این علم در جهان هستی چه اثری می گذارد؟ این انسان، این نیت، این توجه باطنی این انسان به سمت علم، و این علم چیست که اثرش برای حشرات در اونم نه یک نوع حشره. شما موزهتون بریم یه رقم محدودی از پروانگاه دارید، شما یه مقدار محدودی از یک حشرات هستیم که من آخرش هم نرسیدیم. حشرات کلشون اینها استغفار میکنند، دعا میکنند. این یه علمیه که با قاطعیت حضرت رو دعا میکنند. تا چه عمقی این حشره رو بشناسد تا با این قاطعیت حکم صادر کنید، شما دعا میکنند. اونگاه رابطه این حشره با اون انسانی که قبلا جاهل بود، مگه از این جاهل چه شری برای این حشره می اومد؟ شو در عذاب بود اما نمیتونست اظهار کنه برای بشر. شما هم که همینطوره دیگه، خب یه پرنده رو میگیره این انسان میندازه تو قفس، ای بسه یادش میره، غذا هم بهش نمیدی، این هم حیوانا کنزوینه میمیره، چه کار کنه؟ دیگه ما بیارن رو بینیم چرا داد نکشید، چرا مثلا شکایت نکرد، چرا مثلا همه جا فریاد نزد تا ما بفهمند این بشر برایش همچون آزاری میده، صدار سایی میرسه. این حشره از این جاهل چه شری از او صادر میشه که چقدر در عذاب بود، حالا که تصمیم به سوی علم میکنه این شرارت از او برداشته میشه و دعا میکنه از شر راحت شو، دعاگو شو. یعنی عمیق‌تر از یک حشره شناسی وارد میشه به رابطه این انسان با این انسان شرور، با این حشره. اونگاه علم رو چقدر عمیق در این روایت داره ما، اثراتش رو، خاصیتش رو داره بیان میکنه. شما آخرین تحقیقاتون درباره علم چیست؟ تعریفتون چیست از علم؟ تازه نهایت مبنای تعریفتون اینه که از گذر تجربه باید بگذره تا بهش علم بگیم. حالا تا به اینجا رسیدید شما. شما هنوز فعلا تازه توش موندید که تجربه مؤثر در علم نیست. تجربه موجد علم نیست. تجربه یه عامل ابزاری است برای علم. هیچ رفتی به تعریف علم ندارد. اینقدر قبولش داری این تجربه رو، اما جایگاهش اینه. در حالی که رهبر الهی ما شو مسخرش میکنید تو فقط مسترزین علم نیست، اینجا بس علم میکنیم، داره عمق علم رو میکشه و اثر اون رو دارد در همینطور. فقط حشره نیست، درندگان. شما چقدر درندگان رو در مباحث حیوان شناسیتون و کجا رسیدید تا به این عمق پاسخ کو؟ و از این هر چه باز کنی مطلب دقیق‌تر از اینه. درندگانی که همه ما او رو پستر موضوع میدونیم، از شرش فرار میکنی، این انسان ظاهر چیستی که تا او از دست این ناراحته و دعاگوش الان هست. و همینطور با این سیاق قسمت‌های بعدی در موجودات عالم کل شیء، این که دیگر یه بحث خاص خودشو دارد. این در یه جای دیگه باز حضرت می‌فرماید این نطالب العلم تبسط له الملائکه اجنحتها و تستغفر له. این فضای شناخت علم از دیدگاه حضرت در عالم زمین، حالا در عالم آسمان که برایتون هنوز مفهوم نیست اینها، چون در تجربه شما نیست. بنابراین به مبنای فکری شما، شما راه ندارید به اونها دیگه، چون در تجربه شما نیست، مبناتون تجربه هست. اما حضرت با چه قاطعیت چه خبرهایی دارد میدهد. حالا وقتی ملائکه میگیم، باز بحث ملائکه شناسی شد دیگه، محضر عزیزان ساتید بزرگوارد این که زبان درازی نکنیم که تعریف ملائکه چیست، اصناف ملائکه، سیستم‌های حکومتی اونها در نظام هستی. حالا شما تازه رسیدید به این که بله ما قوه رو قبول داریم، رسیدیم انرژی رو کشف کردیم، میتونیم تبدیل انرژی به انرژی چیزهای جالبی در بیاریم، از تبدیل انرژی به انرژی دیگر یا تحولاتی در تازه به انزا رسیدید. ما میگیم آقا همون قوه که شما میگی، یا اون قوه پایین تر مراتب اون حقیقت قوه هست که در عالم بالا دارد تو سیستم حکومتی خودشه. شما فعلا قوه هم نشناختید، شما اثر قوه را شناختید. اینا چه شما دارید میگینا اثر قوه، نه خود قوه. و خود قوه در این حال که قوه است، محرش هر متحرشه، در این حال عقله، در این حال اراده، در این حال بقیه ویژگی هایی که در نظام آفرینش است، اطاعت محض از حقایق، از قانون هستی است، اطاعت محض، نورانیت خود. شما از یک قوه، تازل آثار قوه رو همین که دارید تمسخر میکنید. آیه و روایت وقتی در یک جلسه علمی مطرح میشین، خودش دلیل بر این است که هنوز چنین اشخاصی آشنا به اصول تحقیق نیستند. دور از شأن یک کار تحقیقاتی علمی است. یه چون محقق چطور برای فرضیه هیچی موهومی میگه آقا باید حساس بشیم، باید روش کار کنیم، بیرم یکی از اینا فرض بکنیم. چرا بگم اینا علمی نیست؟ خب بگم ما عیب نداریم، آره بیام روش کار بکنیم. چرا اینجور برخورده؟ حالا حضرت این چقدر جالب، پس اون اجنهه، این بالها، ملائکه، یه چیز شبیه پرنده نیست که بگیم مثلا بال دارد و بالش رو باز میکنه و جمع میکنه. البته اون حقایق نورانیه، لطافتشون، استعدادشون بالاتر از این هاست، شاید هم به این صورت هستن ممثل بشه، اون یه بحث دیگریست. اما غرض این نیست که بال به این صورت ملاکینه، باز این یه بحثیست که واژه ها هر کدوم در نظام خودش معنا پیدا میکنه. مثلا وقتی ما میگیم دست، دست نیست که ما الان داریم، دست معنای حقیقیش محل صدور فعلیت یک انسان، یک موجود، یه حیوان. بنابراین این یک مصداقیست از اون معناش، حقیقت معنا اونه. بال در پرندگان در حقایق لطیفه همون اون محل صدور فعلیت اونها، محل نمود قدرت اونها. اونها بالهاشون رو می گسترانند، دنشی میان یه پرنده اسمیات بالهاش رو مثلا. حضرت از چه حقایق برتر از علمی دارد این زمت رو باز میکنه؟ آن این علم چیست؟ و این انسان وقتی میخواهد بسنده، طالب علم هنوز، توجه اتصال به این پیدا میکند، قوای ملائکه، یعنی اون حقایق با اون ویژگی ها، قوه صدور فعلیتش دارد میاد در ذلت او قرار میگیرد. و جالب این است که در روایت ها دیگه داریم شنها میان اونقدر روی هم قرار میگیرن که هی پشت سر هم میرن انباشته میشند. یه مثالی عرض بکنیم سر رازمون رو از این قسمت. ما مثلا یک میله آهنی رو در نظر بگیرید، این یه موجود بیخاصیتی است. میله آهنی همیشه دارای قوه مغناطیسی شد، حالا تمام براده ها رو به خود جذب می کند و هر چه جذب می کنه باز همدیگر رو براده ها جذب همدیگر می کنند تا برسه به اون میدان قوهش، دارای خاصیت میشه. این انسانی که جاهل بود، یک موجود بی خاصیت بود، حالا جدای از مسائل شرارتش، این علم چیست؟ تا تاب اون اتصال پیدا میکنه دارای جذبه فوق العاده ای که موجودات مدیریت عالم رو به خودش جذب میکنه. علم چیست؟ اینها چقدر تونستن از علم همچون تعریفی داشته باشند؟ هنوز اونها تو خود این ملائکه موندن که چیه؟ تا ترسد به ملائکه علم پیدا کنیم، تا بفهمیم که این ملائکه داره در این علم خاصیت که ظهور میده. ما یه همچون مکتبی رو بگیم که این با علم تضاد دارد یا برعکس، این معدن علم اصلا. کسی بخواهد وارد فضای علم بشه باید از این معدن گذر کنه به علوم برسه. کسی نگه آقا اون علم فقط خاصیه، ما علم فیزیک میخونیم، این شامل ما که نمیشین زواید. نه، رسوبات همون این شاست. تمام این علوم وقتی به سمت توحید شد، زهر پیدا شد به سمت توحید، ثمرهش انسان رو زوری رشد میده در کشف حقایق، به سمت او توجه میدهد. این شامل همون علم هست، اون دیگه آیه الهی است. این همانش رو قرآن دار بهش تأکید میکنه. این آثار زندگی و دنیایش دیگه ثمرات دنیای اوست. یعنی علم فیزیک، علم شیمی، علم علوم دیگر با این بینش، با این جهت‌گیری، همگی در یک سمتی هستن با چنین خاصیتی. فلذا ما بینیم در مشرب اهل بیت علیهم السلام تمام علوم با این، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مدرس، انگلیس ها نگذاشته، خیلی جای عجیبیه، خیلی اصلا شیطان کارش اینه، خودش داره کار خراب میکنه، خودش ظلم میکنه، خودش تخریب میکنه، ویران میکنه، بعد به دوش دیگری میندازه، فتنه‌گری. اون زمان مرحوم شهید بزرگوار مدرس اصلا سیستم تعلیماتیشون برای مبنا بود که یک دوره ها رو بگذاره، یک دوره عمومی، هر کسی وارد هر علم میخواد بشه، یکی دو سال بیاد در فضای تربیتی توحیدی دینی بینش جهت‌دهی صحیح این معنای علمی قرار بگیره، بعد از اینجا بعد این چند دوره چند ساله انتخاب رشته بکنه. میخواد پزشک باشه، میخواد مهندس باشه، میخواد چی باشه، میخواد نگذاشتند. اونگاه اومدند مدارس آنچنانی رو ترتیب دادند، بعد گفتن علما فقها نمیگذارن شما درس بخونید. ببینید ما براتون چه مدارسی باز کردیم، این فتنه جری رو عامه مردم عوام رو الغا کردن که این علما هستن که میذارن درس بخونید، ما براتون علم میخوایم بیاریم. اون وقت اون شخصیت رو شهید کنن، تبعید کنن. البته به عنوان نمونه نیز کردم در طول تاریخ شیعه، خود الان جریان هسته‌ای رو میبینید. شما چیزی میخواین اینجور ترور میکنید؟ چیزی میذارید که در هر حال بینش علمی در دیدگاه دینی ما خیلی بینش بالایی است. چه بنده فرصت کمه که دیگه این روایات رو قصد داشته بخونم، دیگه از اینا بگذرم. خیلی مفصل هر کدوم روایاتی که می فرماید که مولا علیه السلام کیفه یعرف و غیره من یجهل و نفسه. کیفه از سوال تحصیب خیلی، خود چگونه میشه کسی که خودش رو نشناخته بگه غیر خودش رو بشناسه؟ خیلی عجیبه. خب اول باید چشم داشته باشم تا ببینم، من اول باید به این اتاق بیایم تا بعد ببینم چه خبره. تا من نیستم چطور میخوام ببینم که من میدانم تو اتاق چه خبره؟ قبل از اینکه با وجود این میز، با وجود این پرده ارتباط داشته باشم، قبل از این باید وجودم اینجا برقرار بشه. بعد از اون ها نوبت بین هاست. تا من خودم به خودم تاریکم، تا خودم به خودم جاهلم، چگونه میخوام این به غیر رو بتونه علم پیدا بکنه؟ اون پس علم نیست دیگه، طبق فرمایش حضرت اینا موهوماته، اینا رو به علم نمیتونه بگیم. اتفاقا پس ما این زور بینش ها رو باید بگیم شما برین وهمیاتون رو اصلاح کنید. اون علم نیست که شما فکر میکنید، اینها رو ادراکاتیست که خداوند به همه موجودات داده. یه موسی هم داره تو قرآن ادعای علم میکنه، و حضرت سلیمان لشکر بیکانه نمیفهمنه ها، شما ادعاییه. حالا راست اینجوره، جناب سلیمان شعور نداشت، یه شعور نداشت، از کجا شنید و فهمید که موسی داره و لبخند زد؟ و با اون قدرتش، با ضعیفترین موجود زیر حکومت خودش، اینجور با لبخند در برابر این سرعت این چنینش رفت. یه آیه است اما از تمام ابعاد مدیریتی، سیاستی، حکومتی، عالم، زمین، آسمان دارد ما خبر میدهد، راه و روششو میدهد، علم میریزه. شما یه سری ادراکات وهمی تو رو علم بگذارید، دلیل بر همین است که چنین اظهار، چنین رفتار با این معدن علم، با این حقایق علمی، دلیل بر این است که تو علم ندارید. ادراکاتش که در همه موجودات، یه پرنده هم از این ور قاره به اون ور قاره مسکنش رو، محل سکونتش رو میشناسه، هیچ هم اشتباه نمی کند. چرانچه با اون ستاره ثابت رابطه قطر ظاهری بینش حسی خودش رو دوری تنظیم کرده که دقیقا با اون فاصله فلسخه رو که خلبان با اون چیز تمام امکاناتش همچون قدرتی رو ندارد. یه زنبور اصل علمش اینقدر بالاست شه، ببینید تو قرآن تعالی خودشو موندن هنوز. پس علم همین از شدیدت می فرماید، از طریق معرفت نفس با اون بینش وارد علم شدیم، اونقا این فیزیک در جای حیدی خودش قرار میگیرد. ما بریم تو کارگاه تحقیقات فیزیکی میکنیم، اما تو عبادت هر مطلب باز میشه ما رو به محضر خدا نزدیکتر میکنه، ما رو به ذلت نفسمون بیشتر وارد میکنه. در فضای پزشکی میریم، در فضای شیمی میریم، در آزمایشگاه. چرا؟ از اینجا شروع شد و علم یک معنای خاص بسیار دقیق خاص خودش رو که حالا فراوان بود این روایات که دیگه بنده وقت نرسید ظاهرم از آن دیگر میشه برازا. بله نزدیک چند دقیقی پس من حالا از خود قرآن ببینیم چقدر می فرماید که الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا. خب حالا بیای مرحله بعدی علم، همین علوم تجربی اونها که ادعای عجیب و غریب دارند، همین میگم ما قرآن ما یه چیزی که فرموده، شما با آخرین تحقیقات، آخرین همه دانشمندان رو جمع کنید، همه دانشمندان عالم رو جمع کنید، الان این حقیقت که قرآن میخواد بیان کنه به ما علتش رو بگید. چه جوری قرآن چه میگه؟ مگه قرآن میفرماید که آیا توسل ندارید به اینکه پروردگارت چگونه سایه رو کشید و کوچک بود کشید، همین که الان سایه رو ما آشنا هستیم دیگه، کم و زیاد میشه، بزرگ و کوچک میشه، اگر میخواست الو شاعه لجعله ساکنا، اونو ساکن قرار میداد، هیچ بزرگ کوچک نمیشد. شما این مثلا لیوان رو، این مثلا چیزی رو بذارید اینجا، حالا چراغ رو هر کجا دور میخواه ببرید، نزدیک میخواه بیارید، ساکن سایه همان است که همان. آقا این اصلا تمام سیستم فرمول های فیزیک در بخش نور اصلا به هم میگیزه کلنه. ما مبنای تمام این تحقیقات و پیشرفته ها و الان که این همه دستگاه ها داری میرشید با نور رفته بون دارن، از کامپیوتر گرفته، از چی گرفته، از ما همه به همین ها. آقا ما بر اساس حرکت ذرات نور داریم این مطالعاتمون، تحقیقاتمون داریم. قرار باشین ساکن باشه، بسید حرکت ذرات نور بس چی؟ این چه تناقض، این چه وضعیتی؟ یا شما جواب بدید، شما ادعا میکنید، شما هنوز مبنای علمیتون خداوند همه رو در یک کلمه، قرآنش هنوز آزمایشگاه و تحقیقات ها و چی و چی نام شما پاسخو باشید. اون وقت شما نور رو داریم با چه مبانیتون محاسبه میکنید؟ با چی دارید؟ در یک جای دیگه میفرماید قل ارأیتم این جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من الهون غیر الله یعتیکم بضیاء افلا تسمعون. حالا اگه خداوند سرما شما شب رو سرمت قرار دادیم تا روز قیامت، اما مبانی علمیتون کو؟ میخواد چیکار کنی؟ آخه شما داری میگه چون کره زمین حرکتش چی و با نور خورشید چی و حرکت وزی اینطور، حرکت انتقالی این، شبه ها چی، هر خاصیتنا چی، ما منتظریم فردا روز بیاد تا این تحقیقات دقیق پیچیده علمیمون رو ادامه بدیم. خب یا بعد چی شد؟ و همینطور در آیه بعد فرماشه اگه خداوند روز را سرمت قرار بده، روز رو، حالا شما از روز تعریفتون چیست از زیر زمین شناسی؟ حالا قرار باشه روز این باشد میخواید چی؟ متاسفانه بعضی از اینا مغلطن دار، نمیشه سوالات علمی گفت. آه خدا میتونه مثلا یک چیز محال رو انجام بده؟ اگه محال باشد، محالو که نمیشه انجام داد، یه چیزی غیر ممکنیه، اگه ممکن انجام بدهد تناقض پیش میاد، یه چیزهای عجیب غریب میبافن. و در حال که میگیم آقا اشتباهتو همین یه نکته است، اون اینه که شما هنوز متوجه نیستی که چی محال رو محال کرد، چی محال رو محال کرد. هیچی نتون انجام بده. فوق این محاله، همون محال رو ممکن کرد، اون وقت شبه شما منتفیه. شما با یه خلق صحبت نمی کنید. این مبنای علمی تو رو میخوان چه کار کنید حالا؟ تمام دانشمندان، اندیشمندان، فیزیکدانان، ریاضیدانان با همه تحقیقات، تشکیلات همه جمع بشید. بگم آقا الان روز همیشه گی، شب همیشه گی. قرآن حالا اون معجزات انبیاء علیه السلام رو که آورده، حالا ما وارد اون نشیم. آخه یه چوب دستی بشه اجدهای واقعی که ببین قرآن چقدر دقیق محکم مستند میفرماد. حتی اون سحره و ساحران که متخصص توی امر بودن، اونها دیگه تشخیصون برای همه حجت بود که دیگه این سحر نبود، یه واقعیتی بود. تو بحث های مفصل نارو مفصل عرض کردیم مطالب رو. این ولی الهی چیست؟ انسان چیست؟ و انسان چیست؟ این ولایت چیست؟ که دست او به اذن او این چوب می شود اجده ها؟ اینطور نیست که و شما الان تمام بیارین جیاشناسی هاتون رو، تمام بیارین سلول شناسی هاتون رو، هر چی که دارید بیارید روی این. نمیگیم فرضیه های درست کنید، عملا یه نمونه پیاده کنید. میگن آقا ما یواشش داریم میایم به این سمت، مثلا چیکار میکنید؟ داریم از تخمور توی صندوق جوجه در میاریم و داریم به این سمت حیات رو کشف میکنیم و الی آخر. دست شما درد نکنه، خیلی کار بزرگیه، انصافاً سالها سختیها این همه درسته، ارزش علمی شما همه درسته، اما ما از شما یه خواهش داریم، شما دمای این صندوقتون رو یک درجه کم یا زیاد بکنید. از قانونی که خالق هستی در تولید این جوجه از تخم مرغ دارد، خان یکی، ما همه شو نخواستیم، یکی اینها رو کنار بزن. بعد توی این صندوق رو باز کنید چه توی اونجا در میاد؟ تو تخم مرغ های گندیده. پس این تو نیستی که این کار رو میکنی، این قانون هستیست که همه موجودات عالم تسلیم اون قانون هستیه. تو چه کار شد اینجا؟ بهتره چه بگی که من همین، حالا اسم نآوردیم چی باشد، اون قانون هستی که حتی یک تخم مرغ هم تسلیم اونه، حتی یه پر این جوزه هم که تسلیم اونه، حتی یک استخوان منگار این، ناخون این، کرک این، دانه دانه کرک این جوزه هم تسلیم اون قانون از این تخم مرغ با تکمیل تمام این قوانین داره ظهور میکنه، من به اندازه همون متوسط باشم که تسلیم قانون نظام آفرینشم، خودسر نیستم. اگر من ارزش علم میذارم به احترام همینه که این قوانین رو کشف میکنم و تسلیمش میشم. این میشون که مسیر خدایی، این شد علم. اما چشم میکنم با چی؟ با این چشم. با چی؟ با این مغز. با چی؟ با این سیستم قوانین مسلط بر اعصاب. با چی؟ با همه نور. همه اینها دست هم دادم، من اینو کشف کردم. اونم چی؟ همین قوانین رو. اون وقت بگم من. یواش یواش دارم که کارهای میکنم که خدا چی؟ اینا قبلا اینا رو نمیدونستن، علتها رو میگفتن خدا، نه حالا من. این کدوم قانونی که جدای از این قانون باشه؟ شما حتی یک، اون وقت این میشه علم، اون میشه عین جهل، اون میشه عامل غرور، خودخواهی ها، خودبرتربینی ها، تمرد در برابر نظام هستی. و اون وقت یه کور که همین زوزه که داره از چیز در میارید، اون در عالم واقع تسلیم اون هست و اون حقیقت توحید که با زبان حقیقتش تسبیح میگوید. در هر حال مطلب بسیار عمیق‌تر از این هست که خدا توفیق بدهد. حالا اینکه دشمنان در سالهای متمادی به خاطر نداشتن حکومت مرکزی شیعه ناز هر گونه سوء استفاده ها که کردند در طول تاریخ، هر سه دلشون خواست تهمت زدند، دلشون خواست به قرآن، به دین، به پیامبر خدا، به انبیاء علیهم السلام، هر چی که دلشون میخواست کردن و دارن میکنن. و ما به برکت الان حکومت مرکزی که به عنایت حضرت، به عنایت خدا و به ایثار شهدا، امام و مقام ولایت و ولایت فقیه، الحمدلله داریم دیگه خودمون رو پای خودمون تسلیم میگیریم. این فرصت هایی است که لحظه های اینها رو انبیا اوصیا علیهم السلام دنبالش بودند، لحظه هاشون رو. الان اینطور مده دست خودمون، حالا ما چیکار میکنیم؟ اون زمان یه حقیقت میخواستی بگی، منتظر که فردا من زندان ببرن، ناخونامو بکشن، و تو فکری موشون حرف رو بگم نجیم، به چی بگم، چطور بگم. الان این همه مگه امکان داشت در زمان شاه همچون جلسه ای؟ اصلا تو مخیله کسی نمیره. تا انجام میشد بلا فاصله شب همه تو سواک دارند شکنجه میشند. مگه شهادتشو به چشم جلوش بگیره؟ الان این همه الحمدلله امکانات همه در اختیاره. ما یه خورده نعمت شدن خدا داده از این فرصت مظلومیت های گذشتگان رو و برای آینده ظهور حضرت یه ذره احساس کنیم رسالتمون چقدر سنگین. الان اونا نهایت شکنجه می شدن و می رفتن مقام شهادت هم می رسیدن. ما چی؟ کوتاه در وظایفمون ولکن دیگه نیستین قانون الهی. اون وقت شکنجه های ما شکنجه های مزازاتی، اون وقت بدتر از اون شکنجه چند سال در یک زندان. انتهای او شهادت، انتهای ما چرا؟ برای اینکه تو موظف بودی، اختیار خودت نبود. نمیتونی بگی که من دلم میخواد، دلم اون میخواد. اون این همه آیات روایت رو واضح به عینی کرده، این همه دستورات جدی داریم، اینو همه مورد بازخواستند. علایه حال ما تبریک عرض میکنیم این حرکت زیبای نورانی که انصافا یک حرکت الگویی است به برکت استاد گرانقدر سرور عالی‌قدر حضرت ابراهیم زاده و به برکت استاد گرانقدر حضرت بنابی، مرد الهی که شب و روز چراغ و سوخته و می سوزد، و برشت شما عزیزانی که پیرو با بصیرت توجه این حقایق دارید و عملا پا به میدان گذاشتیم. این همین آرزویش که مقام ولایت دارد و انشاءالله تعالی این دهنکجی هایی که به این مرد الهی می کنند برای حضرت امام خامنه ای، ولی امر مسلمین، که ما رو خودتون بهتر میتونید، بهتر آشنا هستید و اینا وظیفه رو سنگین تر میکنه و در عمل شما بزرگوارهاش الحمدلله تحقق میدید و امید میدید برای مسئولان دلسوز جامعه مون، برای مسئولان دلسوز دردمند نظام مون که انشاءالله تعالی اینها عمیق‌تر از این رو می‌طلبد، با اون اهداف جهانی خودش اینها شروع این حرکت هاست. و این ناقابل روسیا از اینکه وقت شما بزرگوارا که در عمل الحمدلله موفق هستید ضایع کرد، از خداوند انشاءالله میخوام از فضل کرمش جبران کنه انشاءالله، و این حرکت های زیبا نورانی رو تحت تعییدات خاصی خودش از رحمت واسعه فضل خودش انشاءالله بهرمند کنه و از آفت ها حفظ کند انشاءالله، و اون اهداف بلند و گله ها را انشاءالله در توان تسخیر عزیزان قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.